بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قرار شد که ما سه قاعده را در این دو مورد تطبیق کنیم. آقایان انشاءالله شب یا دیروز در باره این سه قاعده و تطبیق اون بر این دو مورد اندیشه کرده اند. سه قاعده این بود که علم اجمالی در صورتی منجز است که قطع به حکم باشد، یقین به حکم باشد، و به عبارت اخرى محدث تکلیف علا کل تقدیر باشد. قاعده دوم این بود که علم اجمالی در صورتی منجز است که اگر تبدیل به علم تفصیلی شد منجز باشد. قاعده سوم این بود که اضطرار با حکم واقعی تنافی نداشته باشد. اکنون که این سه قاعده را حفظ کردیم در دو مورد بحث کنیم. اما مورد اول، جایی که به عینه مورد اضطراره، دست راست من آب، دست چپ من سرکه است، اضطرار به یک طرفه که آب نسبت به سرکه اضطراری نیست، در اینجا علم اجمالی منجز نیست. این سه قاعده میگه در اینجا علم اجمالی منجز نیست. اما اولا علم به تکلیف 100% نداریم، بلکه 50%. اگر نجس در آب باشد تکلیف نیست، اما اگر در سرکه باشد تکلیف هست. بنابراین علم به تکلیف قطعی نیست، 50% علم به تکلیف، نه 100%. دوم، عرض کردیم که اگر علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی بشود چنین علم اجمالی منجزه، ولی در اینجا اگر تبدیل به علم تفصیلی بشود من بدانم بر این که آب نجسه، مسلمن منجز نیست. بر اگر بدانم سرکم نجسه، منجزه علم تفصیلی. اما اگر بدانم آب نجسه، علم تفسیری منجز نیست. قاعده سوم را تطبیق کنید، اون این است که اضطرار با حکم واقعی منافات نداشته باشه 100%، ولی در اینجا 50% منافات دارد. اگر نجس در آب باشد حکم شرعی نیست، اضطرار با حکم شرعی در تنافیه، ولی اگر در ناحیه سرکه باشد منافاتی نیست. بنابراین فرمایش شیخ زنده شد، اون این است که اگر به یک طرف معین این آدم مستر شد و اون را نوشید، از طرف دیگر اجتناب واجب نیست. برگردم صورت دوم. صورت دوم کدوم؟ نخیر، هر دو آبه، لا به عینه، هم این و هم آن. اینجا ببینیم، اینجا خواهم دید بر این که منجزه، اینجا خواهم دید که منجزه. چطور؟ هر سه قاعده را بیارید، هر سه قاعده را بیارید. من یقین به تکلیف دارم 100%. چرا؟ چون اگر این طرف نجس باشد، این طرف نجس باشد تکلیف ندارم، این طرف نجس باشد این را نمیخورم، آب را میخورم، اون دیگری میخورم. اگر این طرف نجس باشد اون را میخورم. فی علم الله، فی علم الله من علم به تکلیف قطعی دارم. چرا؟ چون حرام بدل دارد. آیا قدرتی بگو، حرام بدل دارد. اگر در واقع این طرف نجسه، با اون طرف رفع اضطرار میکنم، اگر این طرف نجسه با اون طرف، چون نمیدانم اما حکم واقعی منجزه، چون علل بدل حرام معین نیست، حرام مش معین نیست که من حتما حرام را بخورم، من میتونم حلال را بخورم، ولی چون نمیدانم حکم الهی منجزه، اگر یکی را خوردم حق ندارم اون دیگری را بخورم، لعل نجس همون باشد که نخورده ام ترک کرده ام. قاعده دوم، اگر علم تفسیر، علم اجمالی تبدیل به علم تفسیری شود منجزه. اگر معصوم بیاید بگوید این طرف نجسه، حکم واقعی منجزه، اونو نمیخورم. سوم، اصرار با حکم واقعی منافات نداره، چون من میتوانم حرام را نخورم حلال را بخورم، امکانش هست. ولذا در این مورد اگر یک طرف را خوردم باید از طرف دیگر اجتناب کنم، چون علم اجمالی منجز بود. فقط رخصت به مقداری که رفع اضطرار کنم، اما بقیه به جای خودش باقی است. بله، یک صورت را شیخ استثناء کرد. اگر گفتید اگر علم اجمالی قبل باشد، بیابان است، تشنه هم نیستم، سگه آمد دومش را به یکی از این دو ظرف زد، بعدها من تشنه شدم، چون علم اجمالی قبلا منجز بوده، بنابراین رخصت در یک طرف، رخصت در بعضی از مقدمات علمیه، لازم نیست که بقیه را بخورم، به مقدار رخصت باید بخورم، بقیه را نباید بخورم، دیگری را نه. توجه فرمودی؟ بنا ان علی هذا، فقط در اینجا معذرت میخوام، من این اشتباه کردم، این مربوط به مقام اول، این استثناء شیخ. بعد استثناء شیخ را ببینید. خب من الان مردد شدم که استثناء شیخ راجع به اول یا راجع به دومه؟ اوله. خب راجع به اول استثناء. خب تم بر کرامه در این تنبیه، التنبیه الثانی، جشترت فی تنجیز العلم الاجمالی، پس حقش بود من استثناء را در همان مقام اول بگم، غفلت کردم، شما ذمیم مکنید. التنبیه الثانی، جشترت فی تنجیز العلم الاجمالی، ان یکون کل الطرفین فی معرض الابتلاء. عبارت اینه، اشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون کل الطرفین فی معرض الابتلاء. اینا عین مشتبهین، هر دو هم در برابر منه، اما اگر نه، یک طرف وارد ابتلاست، طرف دیگر در خانه کسی است که اصلا با من ارتباطی ندارد، شیخ میگد این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ دلیلش اینه، میفرماید بر این که همینطوری که در علم تفسیری، همینطوری که علم تفسیری باید مورد ابتلا باشد، اگر مورد ابتلا نباشد لغوه. فرض کنید یه کاسه از در هند، من یقین دارم اون نجسه، به من میگن اجتنب ان الکأس النجس الموجود فی الهند، معین در خانه شخص معین قبیحه. همینطوری که در علم تفسیر ابتلا شرطه، چون اگر ابتلا نباشد خطاب قبیحه، در علم اجمالی هم ابتلا شرطه. اگر یکی در خانه منه، دیگری در خانه کسیست که اصلا ارتباطی با من ندارد، این علم اجمالی منجز نیست. شیخ اعلی الله مقامه قاسه علم اجمالی را به علم تفسیری، همینطوری که در علم تفسیری باید ابتلا شرطه، اگر مورد ابتلا نباشد خطاب قبیحه، بگن از کاسه‌ای که در خانه جناب وزیر هند است اجتناب کن، قبیح. حاکزا در علم اجمالیم باید هر دو طرف مورد ابتلای من باشد، و الا اگر یک طرف خانه من دیگری در خانه کسیست که اصلا رابطه با من ندارد، قبیح. این حاصل برهان شیخه. اجمالا چه شد؟ قاسه العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی. همینطور که در خطاب تفصیلی ابتلا شرطه، در خطاب اجمالی هم ابتلا شرطه. خدا رحمت کرد مرحوم آقای گلپایگانه مثال میزد که خارج از ابتلا را، که من هم مثال را نمیزنم، یه مثال های عجیب و غریب. من مثال ها را اینجور انتخاب کردم: خانه من و خانه کسی که عرض کردم خدمتتون که در خانه فلان تاجری است که اصلا با من ارتباطی نداره. سه نفر با شیخ مخالفن: یک، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی. دو، مرحوم آیت الله خویی. سوم، حضرت امام اعلی الله مقامه. ولی این دو نفر با شیخ مخالفن، شکلی مخالفن، مخالفت شکلیه. اما حضرت امام مخالف بنیادیه. بنابراین نباید سومی را با این دوتا عرض هم بگیری. این دوتا مبانی را قبول کردن، اصلاح میکنن، اما ایشون اصلا مبنا را میخواد قبول نکنه. اما شیخ اصفهانی اعلی الله مقامه هم میگه آقا در صحت خطاب قدرت شرطه، قدرت هست. من میتوانم عرض کنم خدمتتون که کاسه که در خانه همسایه دیر من هست از آن آب بنوشم، قدرت هست. ولو محل ابتلا نیست، عادتا نیست، اما عقلا قدرت هست. قدرت عقلی کافیه. بنابراین اگر قدرت عقلی کافیه، فرق نمی کند بین علم تفسیری و بین علم اجمالی. توجه کردی؟ در هر دو قدرت کافیه. بنابراین یا این کاسه نجسه، یا کاسه که در خانه اون فردی است که با من ارتباط ندارد، اینجا قدرت هست، قدرت عقلی هست. بله، عرفاً عادتاً نیست، اما عقلاً قدرت هست. صرف قدرت کافیه. عادت نیست، فرق است بین قدرت عادی و بین قدرت عقلی. قدرت عقلی هست، اما قدرت عادی البته نیست، من ارتباطی ندارم با او. جواب ایشون روشنه. حضرت شیخ اعلی الله مقامه، بحث ما بحث عقلی نیست، بحث ما بحث اقلا قبیح میدونم. به من بگن علم تفسیری، بگن اون کاسه ای که در هنده است عرض کنم از آن اجتناب کن، عرفاً قبیح میدونم. صرف قدرت کافی نیست، علاوه بر قدرت یک نوع امکان عادی هم شرطه. بنابراین اشتباهیشون است که خیال کرده مسئله عقلیه، میگه قدرت کافیه. امکانش هست، محال نیست، مثل اجتماع نقیزه نیست، اما قدرت عادی نیست. هست که مسئله عقلی نیست، مسئله عرفی و عقلایی است. عقلا در جایی که محل ابتلا نباشد، خطاب تفسیری را قبیح می دانند. مخالف دوم مرحوم آیت الله خویی است. آقازادگیشون به نام مرحوم سید محمد تقی خویی، درس ایشون در نوشته به نام مصابیح الاصول. من نظریه ایشون را از مصابیح الاصول نقل میکنم. ایشون صریحا میگد ایها الناس بدانید در تکالیف فقط قدرت شرطه بس، اما این قدرت عادی ابتلا نه لازم نیست، قدرت عقلی کافیه. بعد مسئله را چنین حل میکند، میگد بعضی ها خیال کردن که چیزی که خود بعضی ها چنین خیال کردن که چیزی که خود به خود متروکه، خود به خود متروکه، خطاب به اون قبیحه. شما میفهم نخه، حتی چیزی که خود به خود متروکه در علم تفسیری، حتی چیزی که خود به خود علم تفسیری خود به خود متروکه، خطاب به اون قبیح نیست. چرا؟ میگه لأن الغرض لیس مجرد ترک. غرض مجرد ترک نیست تا بگید خود به خود حاصله. بعد الغرض ترکه استنادن الی الشارع. بعد اگر غرض مجرد ترک بود خطاب قبیحه، چون ترک شده دیگه، در خانه همسایه هست و ربطی به من نداره، در هند هست و ربطی به من نداره. اونی که شرطه، اونی که این هست که ترک کنی استنادن الی الشارع، به گونه ای که حرکتتون در ترک مستند به شارع باشد. و با آیه استدلال میکند و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. میگد باید همه کارهای ما وابسته به شرع باشد. آقای کرمانشاهی همیست که حفظ نکرد، میگد غرض مجرد ترک نیست تا بگید هست دیگه، چیزی که خود به خود متروکه یه تکلیف به اون معنا ندارد، چیزی که خود به خود متروکه امر به اون معنا نداره، حتی چیزی که خود به خود موجوده مثل نفس کشیدن امر به اون معنا نداره. میگه بله، مجرد فعل، مجرد ترک مورد علاقه شارع نیست. مورد علاقه شارع این است که ترکتون و فعلتون مستند به شارع باشه. بناً علی هذا، همونی که خود به خود متروک است و یا موجوده، اون را باید مستند کند، بگد میارن مستندن لشر، ترک میکنن مستندن لشر. و این لغو نیست، لغویت در صورتی است که مقصود مجرد ترک و مجرد الفعل باشه، در حالی که مقصود فعل و ترک مستند به شارعه. خدمتشون عرض میکنم که شما مشکل رو حل نکردید. چرا؟ آقای قدرتی، شما مشکل رو حل نکردید. چرا؟ چون اونی که، ببینید اشکال من چیه، اونی که خود به خود موجوده و خود به خود متروکه، هیچ وقت اون را من به نیت شارع نخواهم آورد. تا حال شما شده که من نفس میکشم به امر شارع؟ شما میگید خود به خود موجوده، خود به خود متروکه، ولی شرع مقدس گفته که ترک کن بیار به نیت من. میگم هیچ وقت نوبت به نیت نمیرسه. توجه کردی؟ چیزی که خود به خود متروکه، خود به خود موجوده، نوبت نمیرسد که من به امر شارع بیارم یا به امر شارع ترک کنم. یک، این اشکال را عبارت حفظ کنید. میفرمایید که صرف ترک و صرف فعل مأمور به نیست، ترک و فعلی مأمور به هست که به نیت شارع بیاری و ترک کنی. بنابراین دیگه فعل لغو نیست. میگیم شما مشکل حل نکردی، به جنگ چیز که خود به خود متروکه، خود به خود موجوده، این دیگه میاد، هیچ وقت نوبت نمیرسد که من به نیت شارع بیارم یا به نیت شارع ترک کنم. این اشکار. ثانیاً واویلا، پس شما همه واجبات توسلی را تعبدی کرد، حالا که الواجبات علا قسمه، در یه قسمی استناد شرطه، در دیگری استناد شرط نیست. ثالثاً آیه را صحیح معنا نکردی. و ما امروا الا لیعبدوالله مخلصین له الدین، این در مقابل بت پرستی است. مخلصین له الدین، دین به معنی اطاعته، مخلصین له الاطاعه لا للاصنام والاوثان. این ربط به این ندارد که همه حرکات ما، همه حرکات ما فعلا و ترکن به امر شارع باشه، ارتباطی نداره. بنابراین مخالفت ایشون هم مخالفت صحیح نیست. الثالث، مخالفت امام مخالفت بنیادیه و یکی از افکار حضرت امام همینه. هر کسی در اصول یک نوع نظریه خاصی دارد، اینجا از نظریات خاص ایشانه. قبل از ایشون ما کسی را ندیدیم. اون این است که ایشون می‌فرماید الخطابات علا قسمین، خطابان شخصیون و خطابان قانونیون. در خطاب شخصی سه چیز شرط شون قدرت، کونه فی محل الابتلاء یا حق. اولا مشترط القدره یک، کونه فی محل الابتلاء علاوه بر این داعی برتر کم داشته باشه. اما چیزی که داعی برتر که ندارم خود با خود متروکه، نه، داعی برتر. مشترط فی الخطاب شخصی زید، شما لا تشرب، قدرت شرطه. کونه محل الابتلاء شرطه، چوری باشد که در او داعی بر شرب خمر باشه. مگر آدمی باشد که اصلا داعی درش نیست، اون نه. ولذا در خطاب شخصی سه چیز شرطه، کونه شرط القدره، دو، کونه معرض الابتلاء، سه، یک نوع داعی در او باشد که جلو داعی را بگیری. ولذا اگر به زید بگیم برای اینکه فلان بول را نخور، این غلطه، ایت وقت داعی برخوردن بول نداره. اما خطابات قانونی هیچ کدام از اینها در کل فرد شرط نیست، در یه جمعی اگر باشد کافیه. فی کل فردن شرط نیست، در یه جمعی اگر باشد کافیه. بیان ذالک، اصولا ما قائل به خطابات تفصیلی نیستیم. خدا یک حکم دارد، یک موضوع، لله علی الناس حج البیت، یک حکم است، یک موضوع، حجتون عدل کل، بگو یک حکم است، یک موضوع، اما حجتون عدل کل. هر فردی که واقعا مستطیع باشد به حج بره. خطابات قانونی خطابات نیست، خطابان واحدان، حکمان واحدان، موضوع آن واحد، اما حجتون عدل کل. این یه اساس دوام. فرمایشون دو اساس دارد، یک حکمان واحد، موضوع آن واحد، حجتون علال کل. اساس دوم اون این است که البته در این جعل شاره باید یه جمعی باشد که واجد شرایط باشن، یه جمعی 70% 60% قدرت داشته باشن، محل ابتلاشون باشد، داعی هم بر ترک نداشت، داعی هم بر فعل داشته باشن. در یه جمعی که اگر این شرایط شد، این آیه حجتون علل کل، سواء 70% یا 30%. چرا؟ چون خطابات نداریم، یک خطاب داریم. اگر خطاباتی داشتیم مثل خطاب تفصیلی، خطاب شخصی، هر سه شرط، اما چون خطابات نداریم، یک خطاب داریم، یک عنوان داریم، همین مقدار که جمعی باشد که حرف شارع را گوش کنن، قدرت داشته باشن، ابتلا داشته باشن، داعی بر ترک نداشته باشن بلکه داعی بر فعل داشته باشن، این کافیست که حکم را روی جمع بگذارد. حجتون علل کل، هم کسانی که 70% هم کسانی که نیستن. چرا؟ چون خطابات نداریم، خطاب واحد داریم. بنابراین این که میگن شارع اراده های مختلف دارد حسب تعدد المکلفین، نه، یک اراده دارد، اراده دارد که حکم بر روی الناس باشد، و این حجتون علل کل، و حجتون علل کل بنابراین در علم اجمالی مشکل حل میشه. بنابراین در علم اجمالی مشکل حل میشه. مشکل شیخ چه بود؟ قاسه. قاسه علم الاجمالی بالعلم التفصیلی. میگیم این قیاس درست نیست. در علم تفصیلی اگر محل ابتلا نباشد لغویت لازم میاد. در علم تفصیلی ببخشید در خطاب شخصی اگر علم اگر مورد ابتلا نباشد لغویت. انسان به زید بگد من این که برفه هایی که در سبری هست نخواب، مثلا من در سبری نیستم، اون خلق. اما در علم اجمالی اثر دارد. اون کدومه؟ بگد شما از نجس اجتناب کن، چه نجسی که در خانه توست، چه نجسی که در خانه ارخرم همسایه است، مطلق باشه، اینجا اثر دارد. اثرش کدومه؟ اون این است که من این را دیگه نباید بخورم. علم اجمالی دارم یا این یا آن. اگر من خطاب شخصی داشتم قبیح بود. من خطاب شخصی ندارم. اجتنب ان جهنناز اجتنبو ان النجس، یک خطاب. بر اگر خطاب شخصی بود قبیح بود، مورد ابتلای من نیست. اما خطاب قانونی اجتنب ان النجس. الفرق بین علم الاجمالی و خطاب شخصی، در خطاب شخصی اگر محل ابتلا نباشد لغویت لازم بیاد. اما در اینجا گوش کنید، اما در اینجا اگر مورد ابتلا نباشد لغویت لازم نمیاد. چرا؟ چرا تکان بخور آقای قدرت از این باید اجتناب کنم، از این میتونم اجتناب کنم، علم اجمالی دارم. فرق علم تفصیلی با خطاب، فرق بین خطاب قانونی و خطاب شخصی نه. در خطاب شخصی اگر محل ابتلا نباشد لغویته. عرض کردم خدا رحمت کند آقای گل پایگانه مثال میزد فلانه، عرض کردم سر مناره را گاز مگیر. هیچ وقت سر مناره را گاز مگیر، مناره محل ابتلای من نیست. عرض کردم این قبیحه. اما در اینجا قبیح نیست. چرا؟ خطاب شخصی نیست، خطاب قانونیه. اثرش این است که از این کاسه که در خانه منه اجتناب میکنم. این حاصل مبنایشون. آقای ربانی میگه خوب گفته، ولی این یه خلاصه کن من بنویسم. چشم. ایشون فرق میگذارد بین خطاب شخصی و بین خطاب قانونی. در خطاب شخصی هر سه چیز شرطه: قدرت، معرض الابتلا و دایی بر ترک نباشد، بلکه دایی بر فعل داشته باشد. ولذا اگر به بچه بگیم برای این که عرض کنم اون عمل جنسی انجام نده، معنا نداره. اما در خطاب قانونی هیچ کدامشون شرط در کل واحد واحد نیست. جمعی اگر واجد این سه شرط باشد، حجتون علل کل، حجتون علل کل. بنا ان علی هذا شیخ انصاری که خطاب علم اجمالی را قیاس کرد به علم تفصیلی، این قیاس درست نیست. در علم تفصیلی اگر بگم عرض کنم اون خمری که در هنده اجتناب کن، این لغوه. اما در اینجا چرا؟ چون محل ابتلا نیست. اما در اینجا چرا؟ بگم یا از این خم، از این کاسه اجتناب کن، یا اون کاسه که در همسایه دور است که ربط به شما نداره. اثرش کدومه؟ اثرش این است که از این با از این اجتناب کنم. علم اجمالی در اینجا اثر داره. در خطابات شخصی علم تفصیلی اثر نداره، اما در خطابات قانونی علم اجمالی اثر داره. بعد حضرت ایشان برای اینکه مسئله روشن کند میگه آقایانی که معتقد به خطاباتن، آقایانی که معتقد به اراداتن، اینها باید چهار تا عرض کنم خدمتتون که منفی را ملتزم بشن. الاول بنابراین که هر فردی خطاب شخصی دارد، باید بگیم کفار محکوم به احکام نیستن. چرا؟ چرا؟ خطابشون قبیحه. بگیم جناب آقای خروشچف شما مثالشون میزد، شما قل لا اله الا الله قبیحه. اگر خطاب شخصی باشد قبیحه، اما اگر مسئله خطاب قانونی باشد، همه مقدار که 70% مردم پذیرا هستند برای همه هم حجته. ثانیاً اگر بگیم معرض ابتلا شرطه، باید نجسی که معرض ابتلا نیست نجس نباشد. چرا؟ چون احکام وضعیه، خبر شد بگیم، چون احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شود. اگر حکم وضعی قبیحه، قهرندگی نجاستن نیست. اگر واقعا نجسی که فرض کن نجسی که در هنده مورد ابتلای من نیست، چون عرض کنم خطابه به اون قبیحه، باید نجس پاک باشه. تفسیری ها بنابراین ایشون میگه 4 تاریخ فاسد دارد خطابات شخصیه. 1، اگر خطابات شخصیه، اگر بگیم هر شخصی کتاب شخصی دارد، باید بگیم کفار محکوم به اصول نیست. چرا؟ چون خطابشون قبیحه. 2، اگر بگیم همه خطاب شخصی دارن، باید بگیم نجسی که از محل ابتلا بیرونه نجس واقعی ها، نجس واقعی ها. اون عرض کنم بولی که الان در هنده چون محل ابتلای من نیست، حکم تکلیفی ندارم، پس اون هم پاکه. چون حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می شود. 3 را من خوشم نمیاد بگم چون ضعیفه. خب اگر بگیم کل قضیت ینحل الی قضایا، اگر بگیم کل قضیت تنحل الی قضایا، اگر بگیم کل قضیت تنحل الی قضایا، پس اگر کسی بگد النار باردتون، باید به تعداد آتش ها دروغ گفته باشه. چرا؟ چون شما کل قضیت تنحل الی قضایا، فرق نمی کند خطاب باشد یا خطاب نباشه. البته این ضعیفه. اگر گفته چرا؟ چون کذب فرع تلفظه. من به تعداد آتش ها تلفظ نکردم، این ضعیفه. 4 هم ضعیفه. بگید اگر بگیم هر فرد خطاب شخصی دارد در شک در قدرت باید قرائت جاری کنی، و حال اینکه فقها میگن در شک در قدرت باید احتیاط کرد. چرا؟ به جهت اینکه امام میفرماید که شک در قدرت شک در وجوده، شک در قدرت شک در وجوده. خطاب تفسیری با شک در خطاب تفسیری طور من اشتغال عرض کنم. بنابراین میگد این 4 تاریخ فاسد، کفار محکوم به اصول نباشن، نجس خارج از ابتلا در هند پاک باشد، 3 به تعداد آتش ها دروغ گفته باشن، 4 در شک در قدرت، همه میگن احتیاطی که باید وارسی کند، در شک در قدرت میگن وارسی کنه، ولی بناهن علا حاضا باید براعت جاری کنه. چرا؟ چون شک در قدرت ملازمه با حفظ نکردیه، با خطاب تفسیری، چون خطاب تفسیری مشکوکه، چون قبیح احتمال میدم قبیح باشد اگر 15 باشد، اگر 16 باشد صحیحه. این 4 هم ضعیفه. در شک در قدرت، اگر شک در بلوغه، استصحاب عدم بلوغ میکنه. اما اگر شک در چیزهای دیگره، یادتون هست گفتیم در شبه موضوعیه که علمش که آستینی باید وارسی کنه. تا اینجا بیان امر حضرت امام تمام شد. امام بنیادی مخالفت میکند نه فرعی. اما حدیث هفته العالم به زمانه، قال الامام الصادق العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. عالمی که آشنا به شرایط زمانه اون تحت تأثیر امور متشابه قرار نمیگیره، چون هر زمان برای خودش وظیفه خاصی داره، باید وظیفه خاص خودش رو عمل کنه. در قرن سوم و چهارم علم حدیث رواج دار، علمای ما محدث بود، از کلیل به این طرف علمای ما عقلانی شدن، مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی عقلایی شدن، کتاب های کلامی نوشتن. بنابراین علما باید زمان شناس باشن، هر زمانی برای خود وظیفه خاصی دارد. البته احکام عوض نمیشه، اجراء احکام رنگش را عوض میکنه. ما باید ببینیم در هر زمان وظیفه ما چیست. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. و صلی الله علی سیدنا محمد.